التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بمكابر رقبتي من
من تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
در روایت می‌خوانیم پیغمبر اکرم اومدن بالا سر سلمان کمرش درد میکرد خیلی شدید ناله میکرد پیغمبر فرمودن که سلمان مثلی که درد خیلی بهت زور آورده گفت که یا رسول الله کمرم خیلی درد میکنه فرمود نماز بخون اگرم نمیتونی به ایستی و با رکوع و سجده و اینها همین جور نماز بخون از اول شروع کن تا آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت یا رسول الله میگه نماز برای کمر دردم خوبه حضرت فرمودن میگه قرآن نخوندی، واستعینوا بالصبر والصلاة.
تسبیح بلبلان چمن در سما و شام، حمد و ثنای قاضی آج و کبوتست، حمد و ثنای قاضی باز و کبوترست.
مرا اجابت کن ای خدا به حق نامهای آسمانیت، ای بهترین آموزگاران، ای بهترین گشایشگران، ای بهترین یاوران، ای بهترین داوران، ای بهترین روزی دهندگان، ای بهترین وارثان، ای بهترین ستایشگران و ای بهترین یاداوران، ای بهترین عطا بخشان و ای بهترین نیکوکاران.
جناب آقای محمد امین، 35 ساله از سنگال، از دانشجویان غیر ایرانی که در ایران مشغول به تحصیل هستن. شما از این دسته از آدمایی هستید که وقتی که همه چیز باب میلتون نشه شکوه میکنین از خداوند، یا نه بیشتر قسمت پر لیوانو میبینین تو شوق گذارین؟
خب ببینید، ما هم مثل بقیه انسان‌ها هستیم، یه کارایی میکنیم، مثلا انتظار داشتیم که همینطوری که انجام دادیم جوابشو مثبت همینطوری و همه چیز درست بگیریم. گاهی این اتفاقات نیفته، آدم یکمی یه چرایی میگه، حالا نگی اعتراض کنیم، ولی یه چرایی میگیم. به خاطر اینه که انتظار داریم که واقعا در اصول کار هستیم که چرا این کار همینطور که ما هستیم نشده، چرایی وجود داره دیگه، نمیتونم بگم اعتراض نیست ولی یه چرا هست.
یک جوان سنگالی چراغ راه زندگیش و اون جمله کلیدی، حالا اون چراغ راه زندگیش چیه که هر موقع هر جایی درا رو بسته ببینه یاد اون جمله بیفته، یاد اون گفتار بیفته و آرامش پیدا کنه؟
اگر از خود من بپرسی خود چی جوری هستی میکنید، جواب من اینه. من به این نتیجه رسیدم که نباید به دیگران حسادت کنم، به این دلیل که همیشه من فکر میکنم هر که انسان تونسته با تلاش خودش به دست بیاره، من به این اعتقاد دارم که من هم میتونم. من همیشه اینطوریم، هیچ وقت به کسی حسادت نمی کنم. هر چی شما هم کردی من میگم من هم میتونم بدون حسادت.
تلاش اون جمله کلیدی شماست، اون کلمه کلیدی شماست.
واقعا همینطور همیشه مثلا نتیجهشو گرفتم و هم با کسی مشکلی نداشتم و تو همه جا مثلا این با من هستش. و واقعا من فکر کنم حقیقت اینه، تو کارهای دانشگاهی و تو کارهای اداری همشون اینطوریه. یعنی اینطوری من فکر میکنم که همیشه باید خودشو باور کنه، تلاش کنید، تلاش نکنید دیگران حسی سعادت کنه. تمام مشکلات ما به این هستش، تو کار هستید، مردم هم بدونن که مثلا توانایی هم داری، سعی میکنن شما رو جلوی شما رو بگیرن، ولی بعضم شما حسادت نکنید، تلاش کنید، اون توانمندی شما میاد و مثبت هم میری بالا شما.
بسیار عالی، ما هم برای شما آرزو میکنیم که تمام تلاش هاتون به اون نتیجه مثبتی که مد نظرتونه بره.
Thank you.
دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق،
و تو را به خدا می سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده و هموطنان خوب و دوست داشتنی و روزدار، انشاءالله که نماز روزهاتون قبول باشه و ما رو در این شبهای عزیز قدر از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. لحظه های بسیار زیبایی است، لحظه های افطار، لحظه های استجابت دعاست، وقتی که روزداران یک روز کامل گوش به امر فرمان خدای بزرگ میدن. خدا هم حتما مثل همیشه شنونده است. ان الله سمیع، خداوند میشنود. و چقدر خوبه که بتونیم در این لحظه ها همدیگر رو با دعای خیر بدرقه کنیم و هدیه بدیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز. شما شنونده برنامه رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ساعت 20:46 دقیقه است و به صورت زنده و مستقیم در کنار شما همراهان همیشگی هستیم. اما در این لحظه گزیده نشست تخصصی نقش کتاب در ایجاد هویت دینی کودکان رو تقدیم حضورتون میکنیم که کاریست از یکی از غرفه های خوب که غرفه خانه کتاب هست در دانشگاه قرآن کریم اتفاق بشه.
مبحث امشب ما در مورد نقش کتاب بر هویت دینی کودکان هستش. ابتدا بهتر هستش که در مورد هویت صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که واژه هویت به چه معناست. هویت در لغتنامه ده خدا به معنای تشخیص هستش و در لغتنامه آکسفورد به معنای چیستی و کیستیه، یعنی فرد چه نقشی در جامعه داره، چگونه نقشی رو داره ایفا میکنه در اجتماعی که وجود داره. ویژگی های متمایز و منحصر به فرد و خاص اون که باعث تمایزش نسبت به افراد دیگه و گروه های دیگه میشه بهش هویت میگن، که باعث میشه که فرد نسبت به یک گروه تعلق خاطر داشته باشه، وفاداری داشته باشه و ایجاد همبستگی. این کمک میکنه که یک جامعه ای بهتر نقش بگیره، فعال‌تر باشه و پویاتر باشه. هویت دینی یکی از ابعاد مهم اجتماعی هستش که فرد با اون هویت احساس تعلق و وفاداری نسبت به یک گروه خاصی از اجتماع و یک دین خاص پیدا میکنه. میخوایم ببینیم که شخصیت ها چی هستن. شخصیت ها و قهرمانان دینی ما در واقع افرادی هستن مثل اماما، مثل پیامبرمون، مثل افرادی که سردمداران دینی ما بودن. حالا ما میخوایم ببینیم توی کتاب که مبحث امروز ما هست و هویت دینی ما رو میخواد نقش بده، ما چقدر به زندگی کودکی امامامون پرداختیم. من خودم احساس میکنم که تو این زمینه خیلی فقیریم. ما داستان داریم ولی داستانهای کمی داریم که بسیار تکرار شوندن. ما چقدر توی داستان استانداردهای داستان رو رعایت میکنیم توی داستانهای دینیمون که جذابیت ایجاد بشه برای خواننده، برای اون مخاطب من که کودک من داستان رو میگیره، انقدر اینو دوست داره که تا آخر ادامه بده، یا ما با زور به اون تزریق میکنیم در واقع کتاب داستانمون رو و با زور به اون وادار میکنیمش که حتما این داستان رو بخون چون برای شما مفیده. ما در واقع توی داستان نویسی، توی قصه نویسی یک سری فاکتورها و موازین رو باید رعایت کنیم، مثل شخصیت پردازی، مثل فضاسازی، مثل دیالوگ یا گفتگو، مثل گرفتگی که خیلی مهمه. توی قالب داستانهای دینی که من خوندم، چه برای کودک بوده چه بزرگ سال بوده، اصلا گرفتگی نداشته. گرفتگی در واقع اون انگیزه ای هستش که به خواننده یا شنونده میده که داستان رو دنبال کنه. اگر ریتم داستان یه ریتم یک نواخت باشه، داستان رو کسی دنبال نمی کنه، دلش نمیخواد ادامه بده. یکی از کارهایی که من به عنوان یک معلم توی مدرسه انجام میدم اینه که روزانه ما یک امام رو انتخاب میکنیم و بهش سلام میکنیم. توضیحاتی که در مورد اماما داریم، مثلا امام محمد باقر رو به عنوان امام دانمند معرفی کردیم که باقر العلوم هم هستن، و به بچه ها گفتیم که چقدر اطلاعات زیادی این امام داره و بعضی از اطلاعات رو عنوان کردیم، باعث شد که اونس ایجاد بشه. وقتی که ما میخوایم بگیم که بچه ها به کدوم امام سلام کنیم، بچه ها خیلی هاشون الان امام محمد باقر رو دوست دارن و میگن به امام دانشمندمون سلام کنیم، و انتهای سلامی که میکنن میگن امام محمد باقر ما دوست داریم که مثل شما نشمشیم. اگر بچه ها نگاه زیبایی به الگوهای دینی ما داشته باشن، ارتباط درست شکل میگیره. حالا ما میخواییم ببینیم توی کتابهامون، توی کتابهای کودک که غالباً هم کتاب داستان هستش، ما چقدر به زندگی این الگوها پرداختیم. حالا ما الگوها رو بعضی موقع اینقدر فرازمینی معرفی میکنیم که اصلا کودک نمیتونه با اینا ارتباط مستقیم برقرار کنه. میگه خب اینا که اصلا دست نیافتنی هن، منم نمیتونم شبیه به اینا باشم، پس لزومی برای تلاش در این زمینه و شبیه شدن نمیبینه. من هیچ وقت نمیتونم مثل حضرت علی باشم، من هیچ وقت نمیتونم مثل امام حسین باشم. چقدر خوبه ما بیایم یه مقدار این لیولو بیاریم پایین تر. ما این همه شهید داریم مملکتمون، افرادی داریم که زندگی هاشون در دسترس عینی ملموس مال همین دوره است، مال دوره قدیم نیست. الان بعضی موقع ما بعضی از داستانا رو بچه‌ها میگن خانم مال قدیم بوده، الان دیگه زندگی ها راحته، ما دیگه نمیتونیم اون شکل گیری رو داشته باشیم. ولی الان زندگی شهدا مال امروزه. یک مقدار داستانها رو واقعی تر کنیم، داستانها رو عینی تر کنیم، ملموس تر کنیم، جوری کنیم که کودک باش بتونه ارتباط برقرار کنه. هیچ اشکالی نداره، انسانه. حالا یک شهیدی در کودک درسش ضعیف باشه، با بنویس درسش ضعیف بوده، چرا فقط نکات مثبتش رو مینویسی؟ یه روز با دوستش دعواش شده، خب اینو عنوان کن، اینا مواردی که من به عنوان یک انسان روزانه باهاش مواجه هستم، من باید اونجا راهکار پیدا کنم. اگر با دوستم دعوام شد، با صاحب رفتاریم باید چگونه باشه؟ اگر درسم ضعیف بود، آخر دنیاست؟ نه، خیلی از رفتارهای خوب دیگه میتونم داشته باشم و میتونم در آینده من به یک الگوی اجتماعی تبدیل بشم. تمام این نکته‌ای که گفتم میتونه توی کتاب کودک هر کدومش یک بستر گسترده‌ای باشه تا ما بتونیم کتاب‌هامون رو از شکل و شمایل کنونی خارج کنیم. میتونیم کتاب‌هامون رو با یک سری ابزارهای دیگه همراه کنیم. مثل چی؟ مثل عروسک‌های نمایشی. کنار کتابم چند تا عروسک نمایشی بذارم که کودک داستان رو با نمایش اجرا کنه. این باعث میشه ارتباط بهتری برقرار بشه، و یا در نهایت بعد از خواندن کتاب یک چیزی رو بسازه. اون سازه‌ای که میسازه باعث میشه که ارتباط بهتری با کتاب، با داستان، با اون موضوعی که من براش قرار دادم به عنوان یک نویسنده بیشتر ارتباط برقرار بشه. انشاءالله که سربلند و پیروز باشین. شب خوب و موفقیت‌های پی در پی رو براتون آرزو میکنن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از سکار خانم شیرین بازیاریان که به هر حال در غرفه خانه کتاب این نشست‌های تخصصی رو برگزار کردن. و همینک از شما دوستان شنونده دعوت میکنیم تا با تینا جباری و خبرهاش درباره دنیای کتاب همراه باشید.
به نام خدا و سلام. شهادت امام علی علیه السلام را به شما رادیو کتابی های عزیز تسلیت میگویم. تینا جباری هستم با دو خبر از دنیای کتاب کودک و نوجوان همراه شما هستم. چگونه باید در مدرسه زنده ماند؟ منتخبی از کتاب‌هایی با موضوع امتحان در قالب نمایشگاهی با عنوان چطور باید در مدرسه زنده ماند در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است. بر اساس خبر روابط عمومی و امور بین الملل کانون، کتاب های چگونه بهتر یاد بگیریم، بدترین سال های زندگی من، استرس امتحان، چگونه امتحان بدهیم و موفقیت در امتحان از جمله آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه خرداد کتابخانه مرجع کانون است. نمایشگاه چطور باید در مدرسه زنده ماند؟ منتخب آثار با موضوع امتحان از اول تا پایان خرداد 1398 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 16 پذیرای علاقه‌مندان است. کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلک 24، ساختمان شهید ملک شامران واقع شده است. پرواز دومین هدهد سفید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پس از انتشار جلد اول از کتاب هدهد سفید، جلد دوم این کتاب به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور با ارائه مطالبی برای آشنایی نوجوانان با کتاب و کتابخانه منتشر و در کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع شد. مخاطب هدف این کتاب نوجوانان و کودکان عضو کتابخانه های عمومی سراسر کشور، مراجعان کودک و نوجوان کتابخانه ها و دانش آموزان مدارس هستند که با مطالعه بخش های مختلف این کتاب با موضوعاتی چون مناسبت های مختلف، ادبیات مناطق مختلف کشور، اجرای نمایشنامه در کتابخانه ها و آموزش داستان نویسی آشنا می شوند.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه سال روز شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام رو به همه شما تسلیت عرض میکنیم. ما رو به همگام شب زنده‌داری های شبهای قدر دعا کنید. خدا یار و نگهدارتون.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
هموطن گرامی سلام.
سلام از بنده است.
سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما هموطن خوبم تسلیت عرض بکنم و خدمت شما عرض بکنم که امروز موضوعی که من و همکارانم انتخاب کردیم راجع به یکی از صفتهای بارز این مولای بزرگوار هست، جوانمردی. در ابتدا برای من یه تعریفی از جوانمردی ارائه بدین که جوانمردی یعنی چی؟
والا جوانمردی اینه که هر چی که میگیم عمل بکنیم و نودوست باشیم. بسارم.
در زندگی امروز ما چطور میتونیم از حضرت علی علیه السلام به عنوان الگو بهره بگیریم، به عنوان یک جوان مردی که در این صفت کاملا برای جهانیان شناخته شده است؟
عمل کرده مولا علی، چون خودشون عمل میکردن، چون خودشون اون حرفی که میزدن عمل میکردن، الگو و اسوه بود برای دیگر انسانها با. که تا ابد هم همینطور خواهد بود. من تا اونجا که توانم برسه، نهج البلاغه رو خوندم، دیدم مثلا ایشون میفرماید که به مستمندان برسین، خودش بلند میشه میره شبها بدون کسی بهش نسبتش کمک میکنه.